رسالتش مطمئن بشیم، از سه تا رسانه در واقع مرجع و رسمی پیگیری درسته. بکنیم، چون ممکنه تو این فضا هر کسی هر ادعایی رو مطرح بکنه.
و بیشتر من فکر می‌کنم پس از نگاه خودمون این ضربه رو خواهیم خورد. شما یک صحبتی با جناب دکتر مسعودی هم داشتید.
بله، آقای دکتر امیدعلی مسعودی استاد دانشگاه و استاد سواد رسانه‌ای هستن که ما در خدمتشون هستیم.
گفتگوشون رو بشنویم. بله، گفتگوهای ارزشمند آقای دکتر مسعودی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، در هر جامعه فکر جوان فکر آینده ساز اون جامعه است و اگر سطح دانش و توانمندیش و کارایش بالا باشه، میتونیم برای اون جامعه یک تصویر ایده‌آل رو ترسیم بکنیم. با توجه به اینکه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با شتاب روزافزونی دارن، تحولات جدیدی رو هم در زندگی ما، در سبک زندگی ما، در شیوه فکر کردن ما، در تصمیم گیری‌هامون، در تأثیر ارتباطات، در همه ابعاد زندگی تأثیر می‌گذاره. متأسفانه در بعضی از موارد هم به دلیل عدم آشنایی با محتوا و فلسفه اطلاعاتی که در گردش هست، ممکن است اشکالات جدی در زندگی جوان‌ها ایجاد بشه. طبیعتاً برخورد با همچین اطلاعات و داده‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که امروزه در واقع یکی از مهمترین تامین کنندگان اخبار اطلاعات ما هست، متضمن این است که جوانان ما دارای آشنایی با فضا و محیط باشن، آشنا باشن با این محیط. ضمن اینکه یاد بگیرن از چه نوع مطالبی استفاده کنن، باید یاد بگیرن که چطور مطالب خودشون رو هم چیکار بکنن در این فضا به اشتراک بگذارن. اینها نیازمند سواد رسانه‌ای است. بنابراین سواد رسانه‌ای هم در تولید و هم در مصرف اطلاعات میتونه به افراد کمک بکنه. حالا که قشر جوان ما اکثریت جامعه ما رو تشکیل میده و بیشتر استفاده مربوط به همین جوانان هست و آقایی که داریم، آشنایی با سواد رسانه‌ای و یادگیری این سواد براشون ضروری است. از یک طرف این وظیفه بر دوش خود جامعه است که نهادهای مدنی، NGOها و به خصوص سازمان‌هایی که توسط اساتید و کارشناسان ایجاد شده، مانند سازمان ملی سواد رسانه‌ای، انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران، اینها البته همین الان هم با تشکیل کلاس‌ها و همایش‌ها در حالن که این سواد رسانه‌ای در گستره عمومی بحث و گسترش پیدا بکنه. اما از اون طرف هم با توجه به صحبت‌های اخیر آقای رئیس جمهور و اظهارات چند تن از امامان جمعه و جماعت در استان‌ها، حالا که پذیرفتیم تحولات فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نقش اساسی در زندگی ما داره، ما برای جلوگیری از خسارات و آسیب‌های ناشی از این گردش اطلاعات لازم است که سواد رسانه‌ای خودمون رو ارتقا بدیم. دولت هم لازمه که کارمنده خودش رو تشویق کنه و یا حتی در بعضی مواقع اجبار کنه، که عین ISTL که قبلا بسته‌های آموزشیش رو دولت اجباری کرده بود برای کارمندان، اینم بسته آموزش سواد رسانه‌ای رو اجباری بکنه. در آموزش پرورش خب قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده. الان کتاب تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای در سطح متوسط داره تدریس میشه، البته به عنوان درس اختیاری است، ولی این هم میتونه در همه پایه‌ها رواج پیدا بکنه. در مدارس و کودکستان‌ها ما نیاز داریم باز به زبان همین عزیزان سواد رسانه‌ای رو منتقل کنیم. می‌بینید که جذابیتی که ارتباطات فضای مجازی داره خیلی کودکان رو جذب می‌کنه، چون فضای خیلی متنوعی هست و متأسفانه کودکان هم آسیب پذیرند. در میان باز اقشار مختلف مردم، خانم‌ها و زنانی که در فضای اینترنت گردش میکنن، باز هم نیازمند به این سواد رسانه هستن که در واقع مسئولیت پیدا بکنن در برابر سوء استفاده ها و یا خدا نکرده ناراحتی کنه در این فضا برشون ایجاد بشه.
عصر من عصر هنرمندان، عصر من عصر شاعران، عصر من عصر نویسندگان، عصر من عصر فیلم سازان، عصر من عصر بازیگران، عصر من.
خیلی ممنونم از جناب دکتر مسعودی که در عصر من همراه ما بودند. اما خانم دکتر نصیری، 60 ثانیه فرصت داریم برای جمع‌بندی که در خدمت شما باشیم.
تو این 60 ثانیه من فکر بکنم که لازمه دوباره تاکید بکنم خشم. که ما اون سه دسته در واقع مخاطب رو داریم. بیایم تصمیم بگیریم که نه مخاطب زود باور باشیم و در واقع خوشبین باشیم، نه مخاطب بدبین و منفعل باشیم، مخاطب واقع‌بین باشیم. مخاطب واقع‌بینی باشیم که خودمون مصرف رسانه‌ایمون رو برش برنامه ریزی میکنیم، میدونیم که چه چیزی رو بخونیم و چگونه تشخیص بدیم که این چه تأثیری در واقع روی ما به عنوان مخاطب میذاره. گفتیم که 3-4 تا سوال هست، این چند تا سوال رو از خودمون بپرسیم در مواجهه با رسانه ها. این که این پیام برای چی ارسال شده، این فیلم برای چی ساخته شده، قرار هست چه تأثیری رو روی من بذاره، چه ارزشی رو از در من در واقع از بین ببره یا ایجاد بکنه، چرا این پیام ارسال شده، و یه سری سوال ها، یعنی روی کرده انتقادی داشته باشیم به محصولات رسانه. این نکته خیلی خیلی مهمیه، تفکر انتقادی و روی کرده.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه ایران و مدرس دانشگاه، که امروز هم همراه ما بودید. از شما سپاسگزارم. اما خیلی ممنونم خانم دکتر. اما بریم بخشی رو بشنویم که از دستاوردها و پیشرفت‌های فرهنگی و هنری این سرزمین در این 40 سال برای ما میگه.
با پیروزی انقلاب در ابتدا این تصور مطرح شد که حاکمیت دینی با سینما سر سازگاری نداره، اما با سخنان امام خمینی رحمت الله علیه این ذهنیت برطرف شد و سینمای سالم چشمانداز تازه‌ای در مورد آینده سینمای ایران پدید آورد. نگرش خاص انقلاب اسلامی به سینما و تلاش در راه احیای ساختار سینمایی و متناسب با تفکرات و ارزش‌های اجتماعی عصر انقلاب، فراز و نشیب‌هایی از نظر کمیت فیزیکی و محتوایی فراروی سینما قرار داد، مسیری که به رشد ارزش و اخلاق در سینما رسید. سینما که اغلب وجهی سرگرم کننده داشت، به خوبی تونست حضور جدی و اجتناب ناپذیری رو در عرصه تحولات سیاسی اجتماعی کشور رقم بزنه. این حضور سبب شده بود تا گروه های انقلابی نقش سینما و تاثیرگذاری اون رو برای رقم زدن تحولات سیاسی اجتماعی مهم بدونن و بر این اساس طرحی برای ادامه حیات و رشد این سینما تهیه کنن. دهه 60 فوران کارهای درخشان نسل دوم سینمای جدید ایرانیه. با ایجاد رابطه مناسبتر میان سیاستگزاران و سینماگران، آثاری خلق شد که تونست نظر منتقدان و روشنفکران رو هم به خودش جلب کنه و با اقبال عمومی هم مواجه شد و در عین حال سینمای ایران رو در سطح جشنواره‌های جهانی مطرح کنه. تولیدات سینمای ایران از نظر مضمون‌های اجتماعی خوب و سالم رشد بسیاری داشته، هم از لحاظ نگاه به خانواده و فرهنگ خانواده، هم از لحاظ نگاه به جوانها و هم از لحاظ داستانی و محتوایی پیش رفت. عزت الله زرقامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما:
امروز ما دو تا سینما داریم، یک سینمای امریکا و دو، یعنی در مقابلش، سینمای جمهوری اسلامی. اگر بخوایم یه بخشی رو بگیم که غیر قابل انکاره و همه قبول دارن که فوق‌العاده افزایش پیدا کرده، همین حوزه نقد سینمایی، استقلال، آزادی. این آزادی یه بخشش از آزادی بیان که سینما متبلور شده. امام در بهشت زهرا فرمود ما با سینما مخالف نیستیم. امام اعلام موضع کرد نسبت به سینما.
هوشنگ توکلی، بازیگر سینما و تلویزیون:
ما در دو حوزه موفقیت‌های خوبی داشتیم، یکی امان انرژی هسته‌ای بوده، یکی هم هنرهامون بوده، به خصوص سینما.
آیت الله سید محمد قائم مقامی، استاد حوزه و رئیس کارگروه سینمای مرکز مطالعات کارگروه انقلاب:
قطعاً تأثیر عظیمی داشت انقلاب اسلامی در همه هنرها و از جمله سینما، و سینما رو متحول کرد الان در 40 سالگی انقلاب اسلامی در کلان قضیه ما الحمدلله سینمای متشخص و ویژه‌ای داریم.
محمد تقی فهیم منتقد:
حدود 100 برابر رشد کمی ما در حوزه نقد داشتیم، یعنی ما انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای خانه سینما چیزی بالاتر 400 عضو الان داره و بعد در بحث مطالب سینمایی، یعنی ما علاوه بر تعداد زیاد مجله‌های تخصصی همه روزنامه هامون صفحات سینمایی دارن.
پرویز فارسیجانی دبیر کمیته سینما:
قبل از انقلاب کارگردان حرفه‌ای زن در حوزه سینما در حوزه فیلم بلند سینما وجود نداشت، در حالی که این تعداد پس از انقلاب به 25 نفر طبق آماری که در اتحادیه صنف کارگردانان کشور هست
بزنجد. احمد میرعلایی رئیس پیشین بنیاد سینمایی فارابی:
تعداد سینمایی رو که بعد از انقلاب، این انقلاب تحویل گرفت، 100 سال سینما تحویل بگیریم، الان حدود 400 سالن سینما داره.
روح الله سهرابی کارگردان سینما و تلویزیون:
سینمای دفاع مقدس به عقیده بسیاری از صاحب نظران تنها ژانر و گونه بومی و ملی در واقع سینمای ما هم سینمای جنگ هست. سینمای پیش از انقلاب ظاهراً 7 تا داوری بین المللی رو به معنای حرفه‌ایش تجربه کرده، ولی بعد از انقلاب این تعداد به چیزی حدود 786 داوری بین المللی رسیده.
محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره:
سینمای مستند امروز در جذابیت و در فرم و ساختار به نوعی مدعی هستش و تنه به تنه فیلم‌های داستانی می‌زنه. مستند بحران باز زایده به انقلاب اسلامی است. فیلم سازان زن مستندساز زیادی ما داریم، تعدادشون زیاد هست. شما می‌دونید در حوزه داستانی در غرب یکی از مسائل زنان عدم حضورشون در سینما هست.
مهدی عظیمی تهیه کننده ی سینما:
تعداد نیروی انسانی قبل از انقلاب با تساهل و تسامح حدود 1000 نفر بودن و الان فقط تو سینمای سالونی 5000 نفر، یعنی 30 برابر فقط نیروی انسانی افزایش پیدا کرده.
خب این بخشم تقدیم شما شد. خیلی متشکرم که همراه عصر من بودید. خدمتتون عرض کنم امروز در مورد مواجهه جوانان و نوجوانان با رسانه‌های نوظهور و نقش سواد رسانه‌ای صحبت کردیم. سرکار خانم دکتر نصیری گفتهای ارزشمندی رو داشتن، مخصوصا در جمع‌بندیشون صحبتی رو فرمودند که هر چقدر بتونیم واقع بین‌تر باشیم مطمئناً از سواد رسانه‌ای بهتری و مواجهه بهتری با رسانه‌های مختلف به نوعی برخوردار خواهیم بود. و پس خیلی بدبین بودن خوب نیست، خیلی خوشبین بودن هم خوب نیست، بهتر هست که انشالله همه ما بتونیم واقع‌بین باشیم تا در مقابله با رسانه‌های نوظهور مخصوصا اتفاق بهتری رو داشته باشیم. برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم تا فردا که همراه یکایک شما باشیم. همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. سعدی گفته: گویند به جانب دیگر رو و از جانب او عزیزتر نیست. خداحافظ.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم رادیو جوان. با اعلام ساعت 15:44:25 در این زمان دعوتتون میکنم نوترانه رو بشنوید.
نوترانه
همراهی با ترانه ها.
ترانه به ترانه در
نوترانه
نوترانه
به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. من سعید خرسندی هستم به همراه سیروس رجبی و دیگر همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم با نوترانه از رادیو جوان.
درخت و هرگز نمی افتن زمین، ریشه هاشون وقتی که محکم بشه. خدا می دونه که تو این چهل فصل چه ما جایی رو پشت سر گذاشتیم. سینه سپر کردنمونو دیدم، مگه میشه بگن خبر نداشتیم؟ نشون دادیم که همه از یه جنسی، نشون دادیم که همه از یه نسلی، نشون دادیم مثل یه جنگل سبز به هم دیگه ریشه به ریشه وصلیم. نشون دادیم که همه از یه جنسی، نشون دادیم که همه از یه نسلی، نشون دادیم مثل یه جنگل سبز به هم دیگه ریشه به ریشه وصلیم. اسم خلیج فارس تا همیشه برد زبون همه عاشقاست، ملت سربلندی که نشون داد دنبال فتح قله های فرداست. قدم میذاریم تو مسیر فردا مثل همیشه عاشقونه و پاک، حاضریم از جونمونم بگذریم تو راه آبادی و عزت خاک. نشون دادیم که همه از یه جنسیم، نشون دادیم که همه از یه نسلیم، نشون دادیم مثل یه جنگل سبز به هم دیگه ریشه به ریشه وصلیم. نشون دادیم که همه از یه جنسی، نشون دادیم که همه از یه نسلی، نشون دادیم مثل یه جنگل سبز به هم دیگه ریشه به ریشه وصلیم.
نوترانه
کتاب تنه شده، مثل ترانه شده، پر از جوانه شده، هوای من با تو. ببین بهار آید، به دل قرار آید، پرنده بار آید، صدای من تا تو.
تو که سوگار منی، دادا همه دانی، بهترین یار منی، دادا همه دانی، دل عشقسته که من داره هواته، آخه قم خار منی، دادا همه دانی.
نوترانه مهمون لحظات عصرگاهی شماست.
من هنوزم به چشم شک دارم، تو هنوزم با منی اینجایی،
سرم خامه که تو رویا
نو ترانه
شوخه بی برگ کد چوبری رشیاره نو تو هی ولنم ابر و هر دو جو به خشیاره چه سر شکلی تبی رنگ نو تو پویز وستم به انا سینگی تی ساچه کمون تازه هیلینگه هول چسبان کلیستک دا و من مکان جنیستک دا موندی خواب گریاره هوا نبود که یکی دو بول چسبان کلیستک دا و من مکان جنیستک دا موندی خواب گریاره هوا نبود که یکی دو دست شاخه برو دارم بهار قنچمیوان که خمو دادا وشان آخه سام شابم فریوان که چه سرخوشم بناویتم گل تک مای تک بازار زا جار مالی تعافا بیسا شکر خواه سجا سام شابم فریبان که چه سرخوشم و ناویتم گل تک مای تک بازار زا جار مالی تعافا بیسا شکر خواه سجا
صدا خوبه؟ یک دو سه لیول صدا رو یه مقدار میبری بالا لیول هم بالاتر مانی شروع کنم همه یه راه ها به رادیو پخش میشه با همین بگم با همین لحظ
به تو نگفتم تا نشگنی ای دل به تو خیری نرسد با همین بهونه از عشقی که داری تا پس نکش ای دل که به غیری نرسد اگه که غمگین اگه که شادی تو برگ زردی تو دست بادی نبرز خاطه تو این حیاهو غمی که خوردی دلی که دادی تو مثل نوری همیشه روشن دو قطر عشقی تو چشم من چون موجی از جان به تو دل بندم که از خواب بنشینم تا ساحل تو با من نفسی تا ننشینی من آمینه بکشم آرام از دل. من به تو نگویم راز دل تنها، چون نپذیری تو حرف مرا. گاهی پنهون گاهی پیدا، گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من. گاهی پیدا گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من.
لحظات از آن توست، سبز سفید سرخ، رنگهایی را که بایست است بر آنها بزن. روزهایت رنگارنگ. خدا نگهدار.
بالینا خوشحالینا.
باز نگه داشتن شیر آب هنگام مسواک زدن حداقل 30 تا 50 لیتر آب آشامیدنی را هدر می دهد. من جریان آب هدر رفته در تماشای مسواک زدن تو هم. مرا دریاب. بانک مسکن با حمایت از مصرف صحیح آب به فردایی بهتر می اندیشد.
سرامیک های پرسلان تمام پولیش محسرام در ابعاد 40x120، 90x90، 100x100 تا ضخامت 20 میلیمتر، مقاوم در برابر سایش و مواد اسیدی. پله های سرامیکی دستاوردی نوین از محسرام. محسرام، تجسمی سراسر زیبایی و دوام.
شیشه رو پاک کن.
اون با من. مصرف کننده محترم، شرکت من با نزدیک به 50 سال تولید محصولات شوینده هیچ گونه پیشوند و پسوندی در نام خود ندارد و بسته‌بندی های مشابه متعلق به این شرکت نمی باشد. لطفاً در انتخاب محصولات من دقت فرمایید.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خاویار بادمجود چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجود. هر جا که باشی یه روز عالی.